بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در اغصال مسنونه بود، اون اغصالی چونها مستحب هستند و بناعن علاما سیعتی اون غسلی که استحبابش ثابت شد انسان محدث به حدث اصغر بشود مغنی از وضوست، با اون غسل می شود نماز خواند. بعضی ها درست توجه کنید، بحث مفیدی است. بعضی ها ادعا فرمودند مطلق الاغتسال برای مکلف ولو موجبات غسل در بین نباشد، و اون غایاتی که غسل بر اون غایات مستحب است، مثل احرام و مثل ذبح و مثل طواف و مثل صلات، اگر موجبات غسل در بین نبوده باشد و غایتی هم از غایات را اراده نکند، خود اغتسال فی کل زمانین از هر مکلفی در مطلوب شرعی است و می تواند مکلف اون غسل را به نحو استحباب اتیان کند. بعضی ها این کبرا را ادعا کردند که صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید این دعوا وجه ظاهری ندارد و به قصد الورود نمی شود غسل کرد در هر وقت، ولیکن رجاءً عیب ندارد. اینها چرا گفتن این حرف را؟ دو تا وقت در ما نحلفی زشی شردند. وقت اول قوله سبحانه است ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. تدهر به معنا غسل است، بدون جهت بر اینکه در اون آیه ایشه در و اعتزل النساء فی المعیز حتی یدهرن فاذا تدهرن، یعنی فاذا اغتسلن، این تدهر به معنا غسل است. ان الله یحب التوابین و یحب المتدهرین. حتی خداوند متعال در آیه وضو فرموده است و این کنتم جنبا فتدهروا، غسل است به معنای غسل است. این اطلاق آیه این است خداوند متعال چه جوری که انسان هر وقت ندم پیدا کند از ماسی سابقه خود و تذکر پیدا کند تکرار توبه مستحب است. یحب الله التوابین. حتی در روایات است، روایات مبارکات است، کسی در زمانی جهلن، یعنی جاهل به معنای این چه پخته نبود، کارهایی کرده است، معاصی کرده است، هر وقت یادش بیفتد استغفار کند ولو توبه کرده کرات مرات. الان شخص عادلی است، لیکن بعد که به یادش میفتد در فلان زمان من این کار را کردم، استغفار کند. فلیستغفر ربه. بدون جهت از اون کسی که نماز شب میخواند این استغفار از امام علیه السلام پرسید روحی للفدا یا ابن رسول الله، چه بگویم در این نماز وتر، چه گنوت در گنوتش چه بخوانم؟ فرمود فلیستغفر فلتستغفر لذنبک العظیم. بعد زیلش فرمود و کل ذنب نادی. بدون جهت ولو این شخص کلات مرات توبه کرده است، نماز شب مفصل میخواند، توجه کردی، این تکرار استغفار و تکرار توبه مطلوب اشاره است. کما این که این همین زور است، غسلم همین زور است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اما این دلیل، این دلیل لا یمکن نعلم ساعدت علیه، کما اینکه صاحب روایت میگوید وضعش غیر واضح است. چرا؟ برای اینکه تدهور ظاهرش خروج از حدث است. کسی حدثی داشته باشد، خروج از حدث فی نفسه مستحب است. برای صلات و امثال ذلک وجوب غیری دارد بنا بر مقدمه واجب. بدون جهت میگن کسی که چونه بس بعد از اینکه وقت نماز شد میتواند نیت وجوب کند، قبل نکند. این غسل و این تدهور یعنی خروج از حدث. توجه کردید معنای تدهور ظاهرش این است که فإن کنتم جنبا فتدهروا. خروج از حدث و خروج از حدث الحیض که در آیه مبارکه و تزل النساء فی المحیض، خروج از حدث مطلوب اشاره است. حدث اگر اصغر باشد اون وضو می شود، چمانج در بحث وضو بعد الحدث استحباب نفسی دارد، به این آیه مبارکه تمسوک کردیم. و تطهرانی که طهارت می جیرد، محدث بالاصغر باشد طهارتش وضوست، محدث بالاکبر باشد مثل مسل میت، جنابت، حیض، نفاس، استحاضه. در جهش در استحاضه هم کلامی هست، ان الله یحب المتطهرین. معناش عبارت از این است که غسل برای خروج از این حدث توجه شدید مستحب است، چون که استحاضه از حدث خارج نمی شود، چون که اگر از دم استحاضه قطع بشود ولی مستحب است غسل کردنش. الا انه چون که حدثش مستمر است، اون دائم الحدث است. این خروج از حدث چه به غسل باشد چه به وضو، خود این استحباب نفسی دارد. بدون جهت اما اون غسلی که کسی هم وضو دارد هم جنوب نیست، موجبات غسل موجود نشده است، این غسل کردن از این مستحب است، مطلوب اشاره است، دلیلی ندارد، چون که تدهور صدق نمی کند. باید تدهور صدق بکند. این که در کلمات فاز فقها میگن عبادت توقیفی است، غسل هم یکی از عبادات است، توجه کردی باید مشروعیتش ثابت بشود تا این آیش حامل بشود. مراد اینها این است که باید ثابت بشود که این تدهور است، حکم رو تدهور رفته است و ظاهر تدهور خروج از حدث است. با اون خروج الحدث از حدث الاصغر وضو می شود، در حدث الاکبر غسل می شود. کسی بدون حدث اصغر و بدون حدث اکبر غسل کند که ان الله یحب المتطهرین، این معنا درست نیست. پس این وجه درست نیست. وجه دیگری در ما نحن فیزش شدند، وجه دیگری این از چه روایت است. این می دانید برای این که اما الفراتی که جاری می شود علی الکوفه، اما الفرات یه فضیلتی دارد ما بین ماها. روایتی را حاجی در مستدرک نقل کرده است، روایتی را نقل کرده است، چون روایت مضمونش عبارت از این است چند غسل گفته شده است که هر روز مستحب است، طول سنه غسل بکنی مستحب است، موجب حدث باشد یا نباشد. و اون روایت را دیگر مستدرش قابل حمل نبود، ولی این روایت را در باب مستدرش در باب 22 از ابواب اقصال مسنونه نقل کرده است. سند روایت اینجور است: محمد ابن الحسن عن ابیه عن جده علی ابن محزیار عن حنان ابن سدیر عن ابی جعفر علیه السلام. محمد ابن الحسن عن ابیه عن جده ان علی ابن المحسیار این محمد ابن الحسن محمد ابن حسن ابن علی ابن محسیار است، از مشایخ بله جعفر ابن محمد ابن گولوی هست که در کامل زیاره روایات متعدده ای را نقل کرده است. محمد ابن الحسن حسن ابن علی ابن محسیار در کامل زیاره در اکثر زاها تصریح کرده است محمد ابن حسن ابن علی ابن محسیار ان ابیه ان جده. این همون محمد ابن الحسن است، محمد ابن حسن ولید نیست. توجه کردید کسی که به کامل زیاره نگاه کند میبیند که محمد ابن حسن ابن علی ابن محسیار چیست، از مشایخ گولوی ولی جعفر ابن محمد ابن گولوی است. او نقل می کند از حنان ابن سدیر. حنان ابن سدیر عمر بابرشتی داشت، شخص سگه و جلیلی هم است، در شرده از هم امام صادق سلام الله علیه را هم امام توجه شردید ولی موسی بن جعفر سلام الله علیه را هم امام رضا سلام الله علیه، از اصحاب این سه بزرگوار بود. این حنان ابن سدیر نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام، بدون جهت مناقشه کردن که حنان ابن سدیر روایتی از امام باقر ندارد، از اصحاب امام صادق است. اولا این معنا منقه نیست، اصحاب امام باقر سلام الله علیه نبود، این منافات ندارد که یه روایت چند روایت از ایشان داشته باشد. و ثانیا محتمل از این ابی جعفر ثانی بوده باشد که امام جواد سلام الله علیه باشد، که علی ابن محسیار هم از اصحاب امام جواد علیه السلام هم هست، از ایشان نقل شده است. اشکالی ندارد که این علی ابن محسیار از حنان ابن سدیر از امام جواد نقل کند، عمر با برکتی داشت. بدان جهت من حیث السند فقط اشکالی این است که محمد ابن حسن ابن توجه کردید محمد ابن حسن ابن علی ابن محسیار کسی بگوید اینها توثیق ندارند و نه محمد خودش توثیق دارند. مشایخ ابن جعفر ابن قولوی هم که دیروز بحث کردی نه پدرش که حسن است او توثیق دارند، اینها مهمل هستند. و اما علی ابن محسیار جلالتش واضح است. بله بدان جهت در ما نحنفی اون اگر مسلک ما که معارف شد کافی می شود، محمد ابن الحسن ابن علی ابن محسیار محمد معروف است، از مشایخ جعفر ابن محمد ابن قولوی است. اما پدرش را ترز کنم، بدون جهت این روایت من حیث سند مناقشه را دارد، اونجا این زور دارد چه بله دخل علیه رجل من اهل کوفه، کسی پیش ابی جعفر علیه السلام از اهل کوفه آمد. فقال هل تغتسل من فراتکم کل یومین، به اون اهل کوفه امام فرمود چه هر روز از فراتی که دارید غسل میکنید. اون هم در جوابش گفت قال لا، قال امام علیه السلام فی کل اسبوعین، در یه هر هفته غسل میکنی؟ قال لا، گفت نه نمیکنی. قال فی کل شهرین، یه دفعه قال لا، فی کل سنتین قال لا. قال علیه السلام انت محروم من کل خیری، تو کسی هستی که خیر از تو قطع شده است. این چی سوال فرمود هل تغتسل کل یومین، کل یومین غسلش بلا موجب می شود دیگر، این زور نیست انسان طول سنه هر عمرش هر روزی موجب غسل داشته باشد، این حضرت فیل می خواهد این کار را بکنه. توجه کردید بدان زد این که سور بله این سوال می کند معلوم می شود که غسل فی نفسی مستحب است، چه حدث بوده باشد چه نبوده باشد. عرض می کنم برای این چه این من حیث سند چه مناقشه دارد اغماز بکنیم بگوییم نه محمد ابن الحسن حسن هم از پدرش محمد ابن الحسن از پدرش نقل می کند، اونم از معارف است. مثلا اگر این حرف را گفتیم دلالت درست نیست. اولا چه گفت؟ این تغتسل در این روایت به معنا غسل عبادی است، عناوین اغسال است. این خود شستشو کردن از ماء الفرات خودش مستحب است. بدون جهد امام صادق سلام الله علیه علام معرفت روایات وقتی که به کوفه وارد شد به شد فرات رسید، دسته های مبارکش را پر کرد به صورتش، فرمود این آبیست چه ملائکه در هر روزی هر قطره از توجه کردید از ماء الجنه توجه کردید از این ماء الجنه به این بله نهر میریزن. خودی استعمالش شستشو کردن در او هر روز مستحب بوده باشد. این چی گفت؟ به معنای این قرینه می شود چون که هر روز انسان غسل نمی کند اون غسل عبادات موجب دارن، به معنای لغوی است، این عیب ندارد. و شاهد دیگر این است که این خصوصیت مال ماء فرات است. و الا اون راوی می گفت که خب شما هر روز غسل می کنید که منم اونجا هر روز غسل کنم، این معنای استحباب غسل را نمی رساند، این استحباب اغتسال به ماء الفرات را می رساند. اغتسال به ماء الفرات اون می شود شستشو، چون جو غسل های دیگری چه از اگر بوده باشد مطلق الغسل مستحب باشد، به ماء الفرات مختص نمی شود. چه تجدید غسل کردن چما آنجم دائم زور بود فی کل وقت بلا سبب و بالا موجبین، بله مستحب بس برای هر کسی. این فتوار اینزور است در عبارت او و اینزور نقل می کند. درست توجه کنید، می فرماید بر این چه، بله می فرماید بر این چه در مسئله 20 است. رب ما قیل به کون الغسل مستحب بر نفسیان حیشر اول اتیان به فی کل زمانین من غیر نظرین الى سببین او غایتین و وجهه غیر واضحین ولیکن لا به عصبهی لا به قصد الورود. اون ورودی چون روز توضیح می دادم برای شما، یعنی دلیل روایت ندارد. این کلام بعضی ها گفتن به قصد رضا عیبی ندارد، اما قصد ورود نمی شود کرد. فرج که می گذاشتم قصد ورود دلالت بر استحباب نمی کند، ولیکن صاحب لغه در موارد منصوص تعبیر به قصد ورود می کند. و چون که در مستحبات ذکر می کند اینا مستحب هستند، معلوم می شود روایت ولو ضعیف است اینا کافی در استحباب عمل می داند. و اون بیانی چون روز عرض شدند، بعضی ها در ما نحنفی کبرای زیقی را ادعا کردند. و اون کبرایی که کوچکتر و زیقتر از این کبراست اون این است که فی کل یوم من ایام لی که اون ایام عید حساب می شود غسل مستحب است در اون روز. هر عید فطر و عید از ها دیروز خواندیم روایاتش را چون ها ثابت است. فرمودند اختصاص به عیدی دون عیدی ندارد، هر روزی که برای مسلمین عید حساب بشود غسل در او مستحب است. فرض بفرمایید یوم المبعث کمان که صاحب در و قدس الله نفسه شریف چه می فرماید در یوم مبعث که فرض بفرمایید غسل مستحب است، چون که عید المسلمین است، مولود النبی صلی الله علیه و آله اون عید المسلمین است، غسل مستحب می شود. روز قدیر عید المسلمین است، غسل مستحب می شود. هر روزی که برای مسلمین عید حساب بشود اون روز غسل مستحب است. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از نبی صلی الله علیه و آله نقل شده است که نبی صلی الله علیه و آله در یکی از جمعه ها اینجور فرمود، فرمود حازا یوم اید حازل یوم اید للمسلمین فاغتسلوا فیه. حازل یوم یعنی یوم جمعه، اید مسلمین است دیگر، اید للمسلمین فاغتسلوا فیه. این فاغتسلوا فاء تفریع است، چون که عید است حکم یوم عید بودن این است که غسل بر او مستحب می شود. توجه کردی؟ بدون جهت هر روزی که عید حساب بشود در ما نحن فیه اونجا بله غسل مستحب می شود. کأن صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف هم از این اشخاص است که به این کبرا قائل است. ببینید یه چیزی ایشان فرموده است در عروه، در عروه فرموده است الخامسه السادسه من المستحبات غسل ایام من رجب، غسل در چند روز از شهر رجب مستحب است. و هو بله اون چند روزی که مستحب است و هی اوله یکی اول رجب و وسطه وسط رجب است و آخره آخرش، این محل شاهد نیست. این دلیلش را هم بگویم، دلیلش روایتی هست، چون روایت دلالت می کند بر اینکه غسل در اول رجب و وسط و آخرش مستحب است. در باب 22 از ابواب اغسال مسنونه در وسائل این زور است، یه روایت است، اون روایت هم این است که علی ابن موسی ابن طاووس، چه ابن طاووس است، فی کتاب الاقبال قال وجدت فی کتب العبادات عن النبی، در کتب عباداتی که نبی را عبادات را از نبی نقل کرده بود، انه قال من ادرک شهر رجب، کسی که عمرش وفا کرد شهر رجب را در شهر، فاغتسل فی اوله در اولش غسل بکند و در وسطش و آخره غسل بکند، در اینها خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، مادرش اون وقتی که زایده بود معصوم بود، طفل معصوم بود، انظور می شود. این که در اخبار تسامح در ادله سنن گفتم ملتزم استیم به اون اخبار، کسی به خبری که نقل شده است با اون خبر عمل کند، رضا اند در چون ثواب خاص، اون ثواب خاص داده می شود. این زور مستحباتی که هست روایتش من حیث سند ضعیف است، من حیث ثواب اینها نعمتی است به واسطه عمه یهدا سلام الله علیه، خداوند متعال بر مؤمنین گشاده است. کسی اگر فرض کنید این عمل را اتیام بکند در اول رجب، وسط رجب، آخر رجب، خرج من ذنوبه گفتیم همان ثواب را میدهند. منتها فعل استحبابش ثابت نمی شود، باید رجعان اتیام کند، خبر ضعیف است، معتبر باشد به قصد استحباب عیب ندارد. ولیکن این اخبار من بلغ که بعضی ها گفتند اگر حمل به احتیاط بکنیم، به رضا عمل کردن بکنیم، لغو می شود، حکم عقلی می شود، عقل خودش می گفت عملی را چه احتمال می دیم مستحب بس یا واجب بس بیایی، مستحق ثواب بر انقیاد هستی، بر احتیاط. این روایات لغو می شود. نه، گفتیم از این روایات یه تعبدی در اینها هست، چون ثواب خاصی که بر عمل رسیده باشد، کسی اون عمل را به واسطه اون ثواب اتیام بکند، به ثواب رضا عمل بکند، اون ثواب موعود را میدهند، ولو حکم طابق با واقع نباشد، ولو رسول الله نفرموده باشد. این مستفاد از اخبار من بلغ است که یه دنیا نعمتیست بر مؤمنین اجر قدرش را آن شخصی شیل هست بداند. بدون زهد این غسلها استحبابش ثابت نمی شود، چون چی می دانید ابن طاووس نقل می کند می جد وجد تفیش تاب چه عبادات نبی، اما به چه رسیده بود اون کتاب دست شما، در اون کتاب عبادات نبی به چه سند، عبادات از نبی به کدام سند نقل شده بود؟ اینا نیست، استحبام ثابت نمی شود، ولیکن بدون جهت با اینها نمیشه نماز خواند. با این قول اقصال رضویه چزی جراح دیست به حدث اسخر است، باید وضو بگیرد، ولیکن این ثواب را میدن. محل شاهدم اینجا نبود، محل شاهدم قول صاحب العروه است که بعد میفرماید بر این چه بله و یوم سابع و الاشرین من مستحب است روز رو غسل کردن در روز 27 از رجب و هو یوم المبعث، اون هم یوم مبعث است. بعد میفرماید و وقتها من طلوع الفجر الی الغروب، وقت این غسل هم از طلوع الفجر الی الغروب است، چی گفتیم وقت را در اون صحیح زراره بود. و عن الکفعمی، صاحب لبه میفرماید و عن الکفعمی و المجلسی استحبابه لیلت المبعث ایزن، فرموده است که اینا گفت در یوم سابع عشر مستحب است. از کفعمی و مجلسی نقل می کند که شب مبعث هم مستحب است. ولا بعث به، شب هم غسل کردن بعثی ندارد، لا به قصد الورود، به قصد ورود غسل نکند، به قصد رضا بکند. از این کلام صاحب العروه معلوم می شود که ایشان این روایتی که از نبی صلی الله علیه و آله نقل شده است، که ایشان فرموده است بله هذا اليوم عید للمسلمین فاغتسلوا فیه، کبرا را قبول کرده. از کجا معلوم میشه؟ چون که در یوم مبعث روایت خاصه نیست که غسل مستحب است، روایت خاصه را گفت به قصد ورود غسل کند عیب ندارد، در شبش گفت که نه به قصد ورود نکنند. ببینید اینها چه دقتی داشتن در فکر. در شبش فرمود به قصد رضا ایتیان بکند نه به قصد ورود. خب این به قصد روزش را به قصد ورود ایتیان بکند، ورود در همان کبراست، اونجا روایت خاصه ندارد. این روایت هیچ خوانده بودیم، این مال سه روز رجب بود، توجه کردید. اما 27 در این روایتی وارد نشده است، روایتی هم نقل نشده، به حسب تدبری که ما کردیم. مع ذلک می فرماید در روز 27، چون جه هذا الیوم اشاره به یوم است نه به لیل، هذا الیوم عید للمسلمین فاغتسلوا فیه، این ورود درست می کند برای یوم مبعث هم، چون جه عید است للمسلمین. و اما نسبت به شب است، چون جی ورودی ندارد، روایتی هم ندارد، اون وقت لا به قصد الورود می شود. این از کلام صاحب العروه قدس الله نفسه شهید ظاهر می شود، ولیکن این هم پیش ما درست نیست، چون جی اون روایت نبوی است، از نبی نقل شده است و از فقهای ما هم نقل کردند از نبی چه فرموده است. در یکی نه سندش معلوم است، نه کیفیتش، رجال سند معلوم است، بدون صد دلالتش عیب نداند، اگر خودش سند داشت دلالتش تمام بود، فقط سلوفی کبرا استفاده می شود. و اما چون که سند ندارد بدون صد اینها تمام می شود. خب نتیجه ما چه می شود؟ نتیجه ما این است که هر عید للمسلمین چی بخواهیم بگوییم غسل در او مستحب است یا غسل در او ثواب دارد، باید مورد روایت خاصه بشود. از این ادله عامه که این دو تا دلیلی که گفتیم اینها استفاده نشود، باید ورود خاصی داشته باشد. از این جا معلوم می شود بعضی از این عیده ها مثل عید فرض کنید غدیر غسلش منصوص است، ولیکن روایت او هم مثل روایت غسل رجب است، اول رجب و وسط رجب، انظور است من حیث سند تمام نیست. بدون جهت در ما نهل فیه که بعد می فرماید و غسل ایام من رجب و غسل یوم الغدیر، اینها را نمی شود از سالی حساب کرد که مجزی از وضو باشد، ولی ثواب شما زشرنا که ثوابش موجود است. یکی از غسله هایی که گفته شده است غسل یوم المباهله. رسول الله صلی الله علیه و آله که با بنی نضران مباهله فرموده است که یا فرض بفرمایید او 25 ذی الحجه بود یا 24 ذی الحجه بود، معروف بین این دو تاست. بعضی ها روزهای دیگری هم از این بل ذی الحجه احتمال دادن که صاحب و میگوید یوم المباهله به و روم رابع و الاشرون من ذی الحجه علی الاقوا و این قیل انه الحادی و الاشرین و قیل هو الیوم الخامس و الاشرین. از شدم دوتا محل اختلاف است اونده و قیل انه الصاب و الاشرین من و قیل بالغسل فی هذه الایام لا بقصد می فرماید و لا بأس بالغسل فی هذه الایامی که گفتند 21 25 چون که اقوای نسی یوم الباهله 24 است، در این ایام هم گست شردن لا به قصد الورود چون که احتمال استحباب دارد. توجه کردید کل غسل کل یوم مستحب بشود یا اینها مستحب بشود لا به قصد الورود عیب ندارد. این کلام ایشان است. عرض می کنم بر این که این یوم المولود یوم المباهله، این یوم المباهله در روایات معتبر ازش نشده است. اون این که در روایات معتبر ازش شده است بر این که و غسل المباهله است. در موثقه سماعه که در باب اول از ابواب اغسال مسنونه بود اونجا ازش شده است که غسل المباهله بدون زهد در ما نهنفیش هست. غسل المباهله یعنی کسی که میخواهد مباهله بکند غسل دارد. کسی الان میخواهد در این زمان مبادله بکند، بعض از علما رضوان الله علیه محیا میشدند حاضر میشدند با اعداء دین برای مباهله، توجه کردید؟ بله غسل مستحب است. این غسل المباهله است نه غسل یوم المباهله. اونی که در ازمار میدان اختلاف ظاهر است، اصول خواندیم دیگر، ظواهر حجت است. وقتی که دار الامر خطاب را به معنای حقیقی و به ظاهر اولی حمله کنیم یا به خلاف ظاهر ازمار بکنیم، اصل کدام است؟ یعنی کدام یکی مقدم میشه و در باب الاصول بدون جهدون ظاهر اولی مقدم است. غسل المباهله ظاهرش این است. بدون جهت این غسل یوم المباهله این روایتی داشته باشد روایت معتبره ندارد، ملحق به سایرین است که با آنها نمی شود نماز خواند. این را هم که گفتم با در ما نهل فیه یه جهتی چه باقی ماند در این اقصال مکان یک او را بگوییم انشاءالله. بله تمامش می کنیم اقصال بله زمانی گرا. بله ایشان دارد بر این که یکی اون اقصال زمانی گرا که می فرماید غسل یوم المباهله تمام شد، غسل یوم النصف من شعبان این هم مثل اونهاست، به عنوانه منصوص است ولیکن دلیلش معتبر نیست. و العاشر یوم المولود و هو السابع عشر من ربیع الاول مولود النبی صلی الله علیه و آله است که به عنوان عید عید المسلمین چی گفتیم تمام نیست. اون وقت یوم نوروز اون هم که ولی بر مسلمان ها کردن خودش هم دلیل روایات خاصه دارد ها ولیکن روایاتش ضعیف است. یوم تاسع من ربیع الاول چی ایشان می فرماید اون روز هم عید است دیگر، توجه کردید؟ باید غسل کرد. میدانید چه کدام روز را گفتم؟ اونم مستحب، اون منصوص نیست، فقط با اون کبرا میشود. اون کبرا اگر کسی ملتزم به اون کبرا بشود میتواند بجد فعل اون روز هم غسل مستحب است. یکی هم یوم ده بلعرز داخل عید است. ده بلعرز خودش هم بله یه بله چند منصوص است، الان تو ذهنم نیست ولی چی نهنم منصوص خاص دارد چون به اول یوم الخامس و الاشرین من ذی القعده اون هم مثل همون است، مثل اون نسش هم مثل اون روایات دیگر است. الرابع عشر کل لیلت من لیالی الجمعه علی ما قیل بل کل زمان شریف علا ما قاله و بعضه هم ولا بعث به ما کل لیل زمع غسل چردن عیب ندارد و هر زمان شریفی غسل چردن عیب ندارد لاچه لا به گست الورود گست الورود ندارد سنجین ها زمان شریف و لیالی الجمعه ندارد یوم العید گفتیم داخل کبراست یوم الجمعه اون وقتی ایشان می فرماید چه اغسال زمانی یا دیگه قضا ندارد وقتی چه وقتش گذشت قضا ندارد قضا به امر جدید است فقط در غسل جمعه قضا مشروع بود و ها چه تقدیمش هم مشروع نبود الا فی غسل جمعه الا ما تقدم چه بعضی ها گفتن روز پنجشنبه کسی چه می داند روز جمعه نمی تواند او می تواند تقدیم کند اما در سایر اغسال این تقدیم نیست ما مثلا فرض کنیم شب اول رمضان را نمیتونیم غسل بکنیم شب آخری شعبان را غسل بکنیم اون نمیشود لا قضاء للاغسال الزمانی اذا زاز وقتها کما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن فيها منها في وقتها الا غسل الجمعه كما تقدم لاکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفه فی الازها مفید فرموده است یوم ازها عرفه را میتواند قضا کند و عن الشهید استحباب قضاء تمام اغسال قضاها اجمع و کذا تقدیمها مع خوف خوف عدم التمکن منها فی وقتها شهید فرموده است و وجه الامرین غیر واضحین ولاکه لا بعصبه ما لا به قصد الورود معلوم شد که لا به قصد الورود معناش چیست ولو ورود در روایت ضعیفه باشد به قصد الورود میتواند افیان کند بلکه به قصد استحباب هم میتواند چنجی ایشان میفرماید این کافی است ربما قیل به قول الغسل مستحب و نفسیم فیش رویل اتیان بهی فی کل زبانی چی خواندم یگل کلام انشاءالله فی الاغسال المکانیه